جستجوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده. و رهبران اتحادیه اروپا در سومین روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
حکومت افغانستان میگوید از آزادی بیان و رسانه‌ها دفاع خواهد کرد. نظامیان افغان از کشته شدن 6 تن از مخالفان مسلح در لوگر خبر می‌دهند. مقام‌های اروزگان میگویند در انفجار ماینه کنار سرک 3 غیر نظامی کشته شدند و گروه 20 روی تمدید بازپرداخت بدهی‌ها غور می‌کند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان تأکید میکند که از آزادی بیان و رسانه ها چون یک اصل جمهوریت در پروسه صلح با تمام قوت دفاع خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت یک ساعت قبل خود گفت که ارزش های جامعه باز چارچوب موقف اصولی دولت در پروسه صلح را تشکیل میدهد. این در حال است که با سپری شدن مرحله اول توافقنامه آمریکا و طالبان در 135 روز و مکمل شدن تقریبی تبادله زندانیان، تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغانی که احتمالاً در قطر برگزار خواهد شد سریع تر شده است. قول اردوی 203 تندر در پکتیا می گوید 6 تن از مخالفان مسلح دولت هنگام حمله به نیروهای دولتی در مربوطات مرکز پل علم در لوگر کشته شدند. ایمل مومند سخنگوی این قول اردو می افزاید که ماین‌های کارگزاری شده در منطقه نیز کشف و خونسا گردید و یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. این حمله هنگامی که نیروهای دولتی مصروف ساختن یک پایگاه در منطقه بودند صورت گرفته است. آقای مومن میگوید که به نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار سرک در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. زرگی عبادی سخنگوی والی اروزگان دیشب به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شهرهای اروزگان قندهار رخ داد. در نتیجه ماین کارگزاری شده مخالفان مسلح 3 غیر نظامی کشته شدند. آنها در یک موتر از نوع فیلدر سوار بودند و به ولایت اروزگان می رفتند. در میان قربانیان این رویداد حاجی کوتوال برادر آقای نورزی عامل پیشین امنیت اروزگان هم شامل است. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی نپذیرفته و طالبان هم هنوز در مورد چیزی نگفتند. قماندان امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا با 2 محافظش کشته شده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت که موتر قماندان دریاخان تلاش و محافظانش هنگام گزمه شب گذشته شکار ماینه کنار سرک شد. دریاخان تلاش سرپرست قماندان امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا هنگام گزمه در هیپتو یا قلعه نو شکار ماین دشمن شد. متاسفانه خود دریاخان و 2 محافظ وی کشته شدند و موتر حامی آنها از بین رفته است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت انفجار ادعا می کنند که 4 تن به شمول قماندان دریاخان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید بازپرداخت قرضهای کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه وبای کرونا زیانمند شده غور می کنند. وزیران مالیه 20 کشور صنعتی جهان همراه با رئیسان بانک‌های مرکزیشان پس از بحث‌های دیروز درباره احیای اقتصاد از احتمال تمدید بازپرداخت قرضها خبر دادند. دیوید ملپاس رئیس بانک جهانی درخواست کرد که تعلیق پرداخت قرضها تا پایان سال 2021 تمدید شود. در این میان مؤسسه اکسفام و شماری دیگر از نهادهای مددرسان گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صدها میلیون تن برنامه‌های تعلیق پرداخت قرضها باید تا سال 2022 تمدید شود. وزیران و مقام‌های بانکی گروه 20 صنعتی جهان موسوم به G20 در اعلامیه نهاییشان پس از نشست آنلاین که ریاض میزبان آن بود گفتند که در حال حاضر روی تمدید پرداخت قرضها تا پایان سال 2020 غور می‌کنند. و جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار می‌دهند که آماده‌اند آنهایی را تحریم کنند که تعزیرات تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می‌کنند. رهبران این سه کشور در یک اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع احتمالی تعزیرات بر آنهایی در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی ملل متحد به لیبیا تخطی می‌کنند. این موضوع در نشست بین امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل مطرح شده است. در اعلامیه گفته شده که ما از تمام احزاب لیبیا و همچنین حامیان بین‌المللی آنها می‌خواهیم تا فعالیت‌های نظامی متوقف ساخته شود و جلو دستیابی به اسلحه را در تمام لیبیا بگیرند. لیبیا بعد از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 دستخوش بحران و ناآرامی شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت طرابلس حمایت می کنند که توسط ملل متحد به رسمیت شناخته شده، در حالی که فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد متهم کرده است. از سوی دیگر روسیه و مصر از جنرال خلیفه هفتر که در شرق لیبیا مستقر است پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود.
غور میگویند دسترسی به اطلاعات در این ولایت محدود شده.
هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم.
شماری از باشندگان روستای ترموش ولسوالی تالاو برفک ولایت بغلان از کمبود آب آشامیدنی در این روستا شکایت دارند.
دیگه آب به مردم کافی نبود. دیگه بالاخره نمیگفت سبب شد آب برای مردم نرسید. یعنی بالاخره گفت سبب شد که امروز ما 5 نفر کشته داریم، 2 نفر زخمی داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی باز هم خوش آمدید میگویم. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 1:09 پس از چاشت به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در راستای عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده. مسئول بخش سیاسی فیفا امروز گفت که حکومت در بخش گماشتن زنان در پست‌های بزرگ دولتی طرز عمل مشخص ندارد. بیشتر از نصرت پارسا می‌شنویم که به طور مستقیم گزارش می‌دهد.
بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید حکومت در عملی کردن تعهدات خود برای زنان کوتاه آمده است. مریم آروین بارکزی مسئول بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در این مؤسسه میگوید از زمان ایجاد حکومت جدید 4 ماه سپری شده، اما به گفته وی در این مدت حکومت نتوانسته تعهداتی را که در زمان مبارزات انتخاباتی برای زنان کرده بود عملی کند. بانو بارکزی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از روند گماشتن زنان در مقام‌های بلند دولتی نیز انتقاد کرده گفت حکومت در این تعیینات کدام طرز عمل ندارد. بارکزی همچنان درباره مشارکت زنان در حکومت انتقاد کرده و تصریح کرد که در کابینه باید زنان 30% سهم داشته باشند. این در حال است که پیش از این کابینه دولت افغانستان پیشنهاد وزارت امور زنان برای تعیین زنان به عنوان معاونین والی در تمام 34 ولایت افغانستان را تایید کرده است. از سوی هم پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفته است که زنان در نهادهای خدمات ملکی 24% سهم ندارند، اما یافته های فیفا نشان می دهد که با ایجاد حکومت جدید انتظار زنان در این باره نسبت به گذشته کاهش یافته است. بله.
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می داد. در همین حال همیرا حقمل یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان می گوید حکومت نباید تحت نام سهم زنان در حکومت به زنان رشوه سیاسی دهد. به گفته بانو حقمل تعیین زنان در پست معاونیت ولایات یک رشوه سیاسی برای زنان است. نصرت پارسا با همیرا حقمل گفتگو کرده و در ابتدا بانو حقمل گفت
در طول تاریخ افغانستان و خصوصا در دوره حکومت‌های بعد از طالبان، اگر ما موضوع تامین حقوق زنان را مطالعه کنیم می‌بینیم که متأسفانه هیچگاه حقوق زنان به شکل که باید برشان داده می شد مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور این کار صورت نگرفته. از این خاطر در حکومت فعلی هم که چندین ماه از عمر از اون میگذاره متاسفانه که حقوق زنها قسمه که در کمپاین های انتخاباتی برش وعده های داده می شد متاسفانه عملی نشده. وقتی که در طول سالها عملی نمیشه در مدت چندین ماه اصلا یعنی دور از توقع هست که سیاست مدارای افغانستان دولت مردای افغانستان بتانه که حقوق زنها را تامین کنه.
اما از این خاطر این مسئله برای وزارت زنها یک وزارت برای زنها یک وزارت در افغانستان اختصاص یافته از سالها به ایسو و همچنان در پست های بلند دولتی در معاونیت های وزارت های نظامی کار میکنه زنها و 34 ولایت والی ها معاونین والی ها را تعیین میکنه رئیس جمهور. ای آیا قناعت بخش برای زنان بوده نمیتونه؟
شخصا ما طرفدار وزارت امور زنان به شکل موجودش نیستم، به خاطر از اینکه این خود تجدید نیم پیکر از جامعه در محدوده یک وزارت هست. ما نمیتونیم کش زن و مرد در جامعه جدا کنیم. اگر وزارت معارف کار میکنه طبعا برای زن و مرد کار میکنه، برای بچه و دختر کار میکنه، اگر وزارت ستامه در مجموع بینه میشکن. اما این که ما میاییم اکتفا میکنیم بنام در محدوده یک تشکیل و یک وزارت بنام رزانا بگوییم که او کافی است برای اعاده حقوق زنا به هیچ وجه، خصوصا در یک کشور سنتی مثل افغانستان و به هیچ وجه کفایت نمیکنه. زمان ما میتونیم که سر وزارت امور زنا و این مقرری هایی که صورت میگیره اکتفا کنیم که حکومت ها سیاست مداران افغانستان و دولت مردان افغانستان متحد باشند به حقوق زنا. ببینین چند وقتش یک کمپاین توسط زنا برای انداخته شد، توسط زن و مردای روشن فکر هم همراهی کردن این کمپاین به نام از اینکه هویت زنا در کجاست، هویت ما در کجاست، در اسناد ملی که داریم مثلا در اسناد تحصیلی فرزندای ما خاص مایی بود یا خاص زنایی بود که نام زنا باید در پهلوی نام پدرا در اسناد تحصیلی اولادشان و یا تذکره هایشان نوشته شود، ذکر شود. اما در مقابل از او حکومت یک رشوت سیاسی را برای زنا داد که او همین معاونیت های ولایت در 34 ولایت افغانستان بود و ما متاسف هستم بر او خانم هایی که رفتن در مقابل تر یک کمپاین بزرگ مهم و اساسی یک کرسی انتصابی را که او هم معاون ولایت بود را قبول کردن. چرا باید همیشه زنها دست دوم گرفته شود؟
به باور شما بر زنها حکومت باید چی جایگاه را در نظر بگیره یا چی حقوق را بده تا ای که آنچه که شما میگین حقوق زنها تامین شود و تعهدات حکومت هم عملی شود؟
سیاست مدار افغانستان و حاکمان در افغانستان اینا متحد به تامین حقوق زنها نیستند و همیشه زنها را بینمی بازهای دست دو، دست سه و دست چهار مصروف ساختن و نمیخواین که همو مطابق به قانون اساسی کشور تساوی حقوقی زن و مرد در جامعه اینا عملی بسازن. بنان رای حالشی است که اینا اول متحد باید باشن، دوم وعده هایی را که میتن در جریان کمپاین های انتخاباتی به زنها و برای سایر شهرونده او را عملی باید بسازند.
حمیرا حقمل یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا چند خبر اقتصادی را میشنویم که جاوید حسن‌زاده تهیه کرده.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید در مورد مسائل مالی و اقتصادی پروژه تاپی بحث کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته هارون چخانسوری سرپرست وزارت معدن در صحبت ویدیویی با محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پایپلاین تاپی در مورد هماهنگی درست و تطبیق صریح پروژه، استملاک زمین، امنیت استفاده از گاز و جانب اجتماعی و اقتصادی پروژه صحبت کردند. آقای مطفی افزود که آقای چخانسوری در جریان صحبت‌هایش از تطبیق سری پروژه تاپی اطمینان داده، گفت که امور ساختمانی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی این وزارت همچنین گفت که در مورد استملاک زمین پروژه تاپی با وزارت شهرسازی هماهنگی شده است و برای مشارکت مردم در این پروژه از برنامه‌های شوراهای توسعه‌ای و مردمی استفاده خواهند شد تا امور اجتماعی آن هم به شکل منظم انجام شود. وزارت زراعت و مالداری بغلان در نظر دارد تا در این ولایت 20 فرم پرورش ماهی بسازد. عبدالغفار ظاهری مسئول پروژه ملی باغداری ریاست زراعت ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این فرم‌ها توسط برنامه ملی باغداری ساخته شده و هدف آن افزایش گوشت ماهی در بازار و ایجاد شغل به مردم این ولایت میباشد. و افزود که این فرم ها در ولسوالی هایی که آب زیاد و پاک داشته باشند ساخته می شود. در حال حاضر 32 فرم ماهی در ولایت بغلان فعال است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپی هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 457 افغانی.
1:08 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. اختلاف میان کشورها پس از آن بیشتر از گذشته آشکار شد که رهبران آلمان و فرانسه دیروز جلسه را ترک کردند. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده و حالا در استدیو است. مرزبان صاحب سلام، رهبران اتحادیه اروپا چقدر به توافق بالای بودجه این اتحادیه نزدیکند؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ظاهرا اختلافات خیلی عمیق است و پیش بینی زمینه میشه که امروز در این جلسه سران توافق حاصل شوه. در اصل این جلسه برای دو روز پلان شده بود، اما دیروز که دومین روزش بود طرف ها به نتیجه مشخص نرسیدند و نشست برای یک روز دیگر تمدید شد. عمق اختلافات پس از آن بیشتر آشکار شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با رهبرای چهار کشور ثروتمند واقع در شمال اروپا نشست را ترک کردند. اونا میخواهند کشورهای عضو اتحادیه که به کمک نیاز دارند باید با شرایط سختگیرانه‌تر و محدودیت‌های بیشتر از اتحادیه 27 عضوی کمک دریافت کنند. اما شماری از کشورها، مخصوصاً آنانی که در تلاش دریافت بیشترین کمک از اتحادیه اروپا هستند، با این نظر مخالفت دارند. بودجه که پیشنهاد شده بیش از 2 تریلیون دلار برای 7 سال است. البته 875 میلیارد دلارش برای کمک‌های بلاعوض و قرضه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص یافته که از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب دیدن.
تشکر. برای حل این بحران کدام پیشنهاد دیگر روی میز است؟
خوب، رهبرای شمار از کشورهای اروپایی علاقمندی نشان دادن تا بالای پیشنهادی که از سوی شارل میشل رئیس شورای اروپایی مطرح شده بحث کنند. شارل میشل هنگام اعلان پایان جلسه دیروز گفت بحث‌ها وارد یک مرحله حساس شده. او از رهبرها خواست که امروز یکشنبه دوباره به مذاکرات برگردند. گرچه شماری از منابع آنقدر ابراز خوشبینی نکردند، ولی کشورهایی که نقش کلیدی را در شکل دهی بودجه اتحادیه اروپا دارند گفتند که مذاکرات در مسیر درست به پیش می روند.
با تشکر از شما همکارم امید مرزبان بود. شنیدید که رهبران اتحادیه اروپا در سیومین روز نشستشان امروز یکشنبه تلاش می کنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حالا آرزو قیاسی شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با اشاره به تعطیلات تابستانی شورای ملی نوشته که اعضای مجلس نمایندگان در جلسه فردای خود تصمیم میگیرند که به تعطیلات تابستانی بروند یا نروند. روزنامه به نقل از شماری از اعضای مجلس نوشته که این احتمال بیشتر است که نمایندگان تصمیم بگیرند که از اول ماه اسد به تعطیلات 45 روزه بروند، چرا که حکومت هنوز نتوانسته اعضای کابینه جدید را برای کسب رأی اعتماد مجلس معرفی کند. به نوشته سرمقاله نویس 8 صبح، برخی از اعضای مجلس پیشتر تصریح کرده بودند که حاضر هستند برای معرفی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری منتظر بمانند و تعطیلات تابستانی خود را به تأخیر بیندازند. به باور نویسنده، معرفی وزیران پیشنهادی به دلیل آنچه که نویسنده زدوبندهای سیاسی در سپیدار خوانده به تأخیر افتاده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان با دست‌های خالی آمدند با بکس‌های پر از دلار فرار کردند نوشته که پس از تشکیل اداره معقد ضمن برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، برنامه برگشت متخصصان، کارشناسان و اهل خبره نیز روی دست گرفته شد. به نوشته روزنامه، با کسب تجربه از چند سال گذشته از برنامه برگشت متخصصان و تکنوکرات‌ها به کشور سوء استفاده‌های زیادی صورت گرفت و سازمان‌های استخباراتی حتی جاسوسان خود را زیر همین نام به کشور آوردند و به کرسی‌های مهم دولت نصب کردند. آرمان ملی به نقل از برخی از آگاهان افزوده که تعدادی از تکنوکرات‌های از غرب آمده به این کشور چندان علاقه ندارند و تنها به فکر نفع شخصی خود هستند، اینکه از کجا و چی گونه صاحب ثروت شوند. نویسنده پیشنهاد کرده که باید رهبری دولت در قدم نخست تلاش کند تا برای مدیریت نهادها از متخصصان داخلی استفاده کند، که این متخصصان هم در روزهای دشوار در کنار مردم بودند و هم با صدای پای ترورستان فرار نمی کنند و می دانند که مرگ و زندگی آنها در همین خاک است. و روزنامه یانیس در سرمقالش به نقش اجماع منطقه‌ای و جهانی پرداخته و نوشته که افغانستان خواهان ایفای نقش مثبت در منطقه است و تلاش دارد با رهایی از جنگ و بدامنی به نقطه وصل ترانزیتی و تجارتی در منطقه مبدل شود. روزنامه افزوده که همکاری‌های موفقانه منطقه‌ای نه تنها برای توسعه اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه مهم است، بلکه باعث تولید سرمایه تحکیم ثبات و برقراری صلح دائمی می‌شود. بناشته یانیس، افغانها براوند صلح از طریق گفتگو و مذاکره متحدند و به این باور هستند که منطقه به اتخاذ استراتژی مؤثر مقابله با دهشت افغانی به عنوان نیاز فوری برای برخورد با تهدیدهای رو به افزایش دهشت افغانی نیاز مبرم دارد. روزنامه در پایان با اشاره به سه نشست چند جانبه که هفته گذشته از سوی وزارت خارجه افغانستان را اندازی شد نوشته که تامین منافع دولت‌های من در صلح، صداقت و حسن همجواری رهبران کشورهای همسایه نهفته است و در ضمن جامعه جهانی مسئول یاد دارد تا در برابر تروریسم و گروه‌های دهشت افغانی جهانی مبارزه کند.
شماری از خبرنگاران در ولایت غور میگویند مسئولان محلی کمتر زمینه دسترسی گزارشگران را به اطلاعات فراهم میکنند. مقام های امنیتی ولایت غور میگویند وزارت داخله به آنها دستور داده تا با خبرنگاران گفتگو نکنند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
با آنکه حکومت افغانستان همواره شعار دسترسی به اطلاعات را به همه افراد جامعه بخصوص خبرنگاران داده است، اما هنوز هم خبرنگاران در ولایت غور از عدم دسترسیشان به اطلاعات از سوی حکومت مواجه هستند. خبرنگار رادیو سرحد احمدشاه موحد میگوید که آنان بارها برای گرفتن معلومات به ادارات دولتی این ولایت مراجعه کردند، اما مثلاً کمتر اطلاعات را با آنان شریک میکنند. این خبرنگار میگوید که این روند از دو ماه به این طرف آنان را بیشتر به چالش مواجه ساخته است.
با تغییرات جدید در رهبری ولایت غور متاسفانه ارائه اطلاعات به سوی خبرنگاران با چالش مواجه شده. نزدیک به دو ماه یا بیشتر از اون میشه که ما هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم. اطلاعات به گونه دقیق و وقت معینش به اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه.
گل احمد الماس خبرنگار تلویزیونی بامیان در ولایت غور نیز عدم شریک سازی اطلاعات را از سوی مسئولان نگران کننده می خواند و می گوید که مسئولان محلی ولایت غور از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.
متاسفانه ما بارها به اداره محلی و مقامات امنیتی راجع کردیم. خبری که امروز اتفاق می افته اونا تایید نمی کنند، فرداش تایید می کنند. این مشکل است به کار خبرنگاری ما. این نشان می ده که اونا آگاهی درست از قانون ندارند. اگر این کارشان ادامه پیدا بکنه مشکلات ما روز به روز جدی‌تر شده میره.
مسئولان نهادهای خبرنگاری در غور نیز میگویند حکومت به جز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کار موثر دیگری را در عرصه اطلاع رسانی نکرده است. نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان معروف سیدی در ولایت غور میگوید
متاسفانه حکومت جز شعار کار عملی را در راستای دسترسی به اطلاعات انجام نداده و قانونی هم که توشیح شده اما ای از سوی نهادهای دولتی عملی نمیشه و بیشتر مسئولین از قانون آگاهی درست ندارند و با خبرنگارا اطلاعات شریک نمیکنند و شریک نساختن اطلاعات یک مشکل جدی در راستای کاری خبرنگار است.
اما محمد عارف آبر سخنگوی ولی غور مشکلات را تایید میکند و میگوید
اداره محلی با تمام توان و با تمام تلاش و پشتکار که داره اطلاعات بر رسانه ها چی رسانه های چاپی، صوتی، تصویری باشه شریک میسازه. هم ممکن مشکلاتی هم صدراه وجود داشته باشه. ما یک سری مشکلات در ورسولی ها داریم که از اونجا اطلاعات دیر میرسه.
خبرنگاران بر علاوه مشکلات عدم دسترسیشان به اطلاعات، چالش های امنیتی را نیز در برابرشان از مشکلات عمده عنوان می کنند. آنان می گویند فرمانده پلیس غور نیز با آنان گفته است که وزارت داخله دستور داده که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان روستای ترموش ولسوالی تالاو برفک ولایت بغلان است. مسئولان می خواهند که به مشکل کمبود آب آشامیدنی در این روستا رسیدگی کنند. آنها می گویند که مشکل کمبود آب در این روستا دیروز باعث نزاع میان باشندگان محل شد و 7 کشته و زخمی بر جای گذاشت. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
قریه ترموش 1200 فامیل دارد و آب آشامیدنی آن توسط یک شبکه آبرسانی دولتی که چند سال قبل ایجاد شده بود تمویل می گردد. و اما محمد ایوب طالبی از ساکنین این قریه می گوید آب کافی نیست و نزاع بر سر آن باعث خونریزی شد. او بر رادیو آزادی گفت دیروز شنبه مردی را سر بریدند و 4 تن دیگر از جمله یک زن سالمند را هم گلوله باران کردند.
در همبستگی ملی چند سال قبل آب در منطقه ما آوردن، در هر 10 فامیل یک شیردام داده بودن. دیگه ای آب به مردم کافی نبود. دیگه دولت در وقت توانی را داشت که به دو فامیل یک شیردام میداد، خودی کار نکرد. دیگه بالاخره اینی میگفت سبب شد آب برای مردم نرسید. یعنی این بالاخره یک سبب شد که امروز ما 5 نفر کشته داریم، 2 نفر زخمی داریم از منطقه ما و 8 خرمن در گرفت.
این باشنده محل می افزاید مردم قریه ترموش اهل خونریزی نیستند، ولی حالا ممکن همه قریه درگیر این ماجرا شوند. همچنین باشنده دیگری از این قریه می گوید آنها بار بار مشکل کمبود آب را به دولت بیان کرده و از بروز چنین واقعه هشدار داده بودند، ولی توجهی به آن نشده است.
اسم محمد مراد، رسولی تالاو برفق، قریه ترموش. کمبود آب و قریه ما خیلی زیاد است دیگر. مشکلات آب خیلی زیاد. کمبود آب باعث ازی شده که امروز یک فاجعه در منطقه ما در گرفته که سبب ازی شده که 5 نفر کشته به جای گذاشته، 2 نفر هم زخمی. این طور خشونت شده که تا رفتن خرمنای یک دیگر در دادن، دکان در دادن دکانی.
عبدالاحد برفکی ولسوال تالاب برفک میگوید دولت مشکل آب این مردم را بررسی و شبکه آبرسانی جدیدی را منظور کرده است.
آب پروژه قطع کار است، بعضی مسائل دورانه اداری دارن که در انکشاف دیهات کشیدن پول اون مشکلات های نامی هم است، چون صاحب طالبا هستم. در پروژه کار روان است، پروژه ها که تکمیل شواده فردی 80% مشکل های کمبری ها و مشکل حل میشه.
و اما باشنده های محل میگویند اگر این برنامه 10 روز قبل تطبیق میشد، حالا چون این دشمنی خونین میان مردم به وجود نمی آمد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان تأکید میکند که از آزادی بیان و رسانه ها چون یک اصل جمهوریت در پروسه صلح با تمام قوت دفاع خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت یک ساعت قبل خود گفت که ارزش های جامعه باز چارچوب موقف اصولی دولت در پروسه صلح را تشکیل میدهد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 174 مورد جدید کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور شناسایی شده است. مسئولان مطبوعاتی این وزارت میگویند که این بیماران در نتیجه آزمایش 633 سمپل تشخیص شدند. مقامات امنیتی کاپیسا میگویند در جریان درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب به افراد ملکی آسیب رسیده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 11:30 امروز یکشنبه گروه طالبان بالای تعمیر ولسوالی حمله کردند که در نتیجه آن 3 تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نظامیان افغان از کشته شدن 6 تن از مخالفان مسلح دولت در لوگر خبر می‌دهند. و گروه کشورهای 20 روی تمدید بازپرداخت قرضهای کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه وبای کرونا زیانمند شده غور می کنند. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار می دهند که آماده اند آنهایی را تحریم کنند که تعذیرات تسلیحاتی ملل متحد بر لیبیا را نقض می کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه این هفته برایتان میگوییم که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بیرون افغانی صلح با طالبان خواهد بود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بشم بارزله مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پنجشیر ضبط شد. محمد منصور نابی سخنگوی والی پنجشیر با تاریخ 25 سرطان به رادیو آزادی گفت 25 کیلو و 500 گرم چرس که در یک موتور کرولا جاسوسی شده و قرار بود از ولایت پنجشیر به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در مرکز ولایت پنجشیر کشف و ضبط شد. راننده موتور با اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. از قاچاق هیروین از ولایت بدخشان به ولایت کندوز جلوگیری شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس بدخشان به تاریخ 25 سرطان 10 کیلوگرم هیروین را از یک موتور به دست آورد. این مواد که از یک ولسوالی ولایت بدخشان در یک موتور بارگیری شده بود، قرار بود به ولایت کندوز قاچاق شود و راننده موتور به اتهام قاچاقان دستگیر شده است. بیش از 20 قاچاقبر مواد مخدر محاکمه و محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت محاکمه این مرکز 25 قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات علنی از 4 سال الی 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.
ارگان های کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متامفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
با گفته ی آقای موحد در هفته‌ای که گذشت نیز 28 مظنون با قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به این مرکز معرفی شدند و دوسیه‌های آنان تحت بررسی قرار دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که ولایت میدانوردگ آری از کشت بوته‌های نشاور اعلان شد. ریاست زراعت ولایت میدانوردگ اعلان کرد که در سال 2019 میلادی هیچ نوع بوته نشاور در این ولایت کشت نشده بود و بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در سال جاری نیز این ولایت آری از کشت ککنار و سایر بوته‌های نشاور است. در برنامه مشترک که به همین مناسبت از سوی ریاست زراعت میدانوردگ و برخی نهادهای مدنی برگزار شده بود، فعالان مدنی این ولایت از حکومت خواستند تا از راه کمک با دهقین تلاش کند که در سالهای آینده نیز جلو کشت بوته‌های نشاور در این ولایت گرفته شود.
مسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان میگوید که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی با طالبان خواهد بود.
اقتصاد جرمی یکی از مسائل تاثیرگذار در افغانستان است.
در گزارش دیگر میشنوید که دکتران میگوید که استفاده از مواد مخدر و دخانیات در محیط خانواده سبب آسیب‌های صحی و تغییر رفتار در اطفال می‌شود.
مسئله مصرف کردن دخانیات در داخل خانواده کاملا عادی میشه.
در مصاحبه با دکتر نوریه رحمانی، مرکز 360 بستر زنان معتاد در ولایت ننگرهار را برایتان معرفی میکنیم.
شفاخانه است که تنها برای مادران معتاد، اطفال معتاد و نوجوانان معتاد تداوی را عرضه میدارد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنوید که چرا پلیس تورجان را به یک بارگی بازداشت میکند.
اما این کار تنها چطور انجام بدم؟ تشویش نکن، تنها نیستی.
اکنون موضوع نخست برنامه را از مطرح شدن بحث اقتصاد جرمی در گفتگوهای بین الافغانی صلح با طالبان آغاز میکنیم. وزارت دولت در امور صلح میگوید که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان خواهد بود. با گفته این وزارت، اقتصاد جرمی که شامل مواد مخدر نیز می شود سبب دوام جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان شده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا.
بر بنیاد گزارش اخیر هیئت بررسی تحریم‌های سازمان ملل که به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، با وجود امضای توافق صلح میان واشنگتن و طالبان، بخش بزرگ جنگ جاری افغانستان از اقتصاد جرمی تمویل می شود و کاروبار مواد مخدر بیشترین بخش این اقتصاد را تشکیل می دهد. وزارت دولت در امور صلح در این روزها سرگرم مشوره با اقشار مختلف در افغانستان است تا مسائل مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان را مشخص سازد. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بحث روی اقتصاد جرمی از مسائل مهم در جریان مذاکرات با طالبان است.
بحث اقتصاد جرمی یکی از مسائل تاثیرگذار بر صلح، رفاه و ثبات در افغانستان است که قطعا در طول روند صلح به این موضوع پرداخته خواهد شد.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون امریکا نشان می‌دهد که بیشترین کوکنار و تولید مواد مخدر در ساحات تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. اما در توافق صلح میان واشنگتن و طالبان هیچ توافق روی مبارزه با مواد مخدر به دست نیامد. در گزارش تازه دولت افغانستان آمده است که برخی دلایل سبب شده که در سال گذشته میلادی میزان کشت کوکنار در افغانستان کاهش یابد، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که همزمان با کاهش کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان طالبان به تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و تابلت‌های نشاآور رو آوردند. محمد اشرف ناصری تحلیلگر سیاسی میگوید سطح تهدید ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات افغانستان بیشتر است.
کوکنار
همانند تروریسم تهدید برای افغانستان است. طالبان نمی توانند به میزان کوکنار از دیگر محصولات زراعتی عواید به دست دارند، زیرا آنان در بدل کشت کوکنار از دهقین عشر جمع‌آوری می کنند. از همین رو مافیای مواد مخدر و طالبان به گونه مشترک دهقین را به کشت کوکنار تشویق می کنند، زیرا منفعت آنان در کشت کوکنار نهفته است. پیش از این سخنگوی طالبان در پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفته که این گروه مخالف کشت و تولید مواد مخدر است، اما بررسی های وزارت داخله افغانستان نشان می دهد که در سال 2019 میلادی نیز 85% کوکنار افغانستان در ساحات تحت نفوذ طالبان کشت شده بود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که موضوع اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. اکنون از اضرار استفاده دخانیات و مواد مخدر در ایام قرنطینه در محیط خانواده برایتان میگوییم. دکتران میگویند که طولانی شدن زمان قرنطینه سبب شده است تا متعدین مواد مخدر و دخانیات استفاده از آن را در محیط خانواده به یک امر عادی مبدل کنند. به گفته دکتران استفاده دوامدار از مواد مخدر و سیگرت در محیط خانواده سبب مشکلات جدی تنفسی شده و این مشکلات بیشتر در میان اطفال و بزرگسالان که استفاده کنندگان غیر مستقیم پنداشته می شوند تشخیص شده است. روانشناسان در کنار تأثیرات ناگوار استفاده از مواد مخدر در محیط خانواده بر سایر اعضا از مبتلا شدن اطفال به بیماری های روانی نیز هشدار می دهند. شرح این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان همزمان با اعلان قرنطینه در برخی شهرها ده‌ها معتاد بی‌سرپناه را از این شهرها جمع‌آوری کرد و از خانواده‌ها خواست تا اعضای معتادشان را در خانه قرنطینه کنند و شرایط بود و باش را در منزل برای آنان فراهم سازند. حال با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز قرنطینه، دکتران از پیامدهای جدی قرنطینه معتادین مواد مخدر و استفاده کنندگان دخانیات در خانه خبر می‌دهند. دکتر ولید حسین خیل می‌گوید استفاده مواد مخدر توسط معتادین در برابر چشمان اعضای سالم خانواده در کنار آسیب رساندن به صحت آنان به روان کودکان نیز آسیب رسانده است.
سوک چه سگریت سکی اغیه تا اکتیف سموکر وی او نور ملگره یا ده کورنه غری چه یوزه سگریتی سر ناست وی نور اغیه تا پاسیف سموکر وی او ده سگریت خطر برابر طول تا یو شانت وی ام اغا سگریتی تا خطر وی او ام اغا فامیل غری یا ملگری تا چور سر ناست وی او پا قرنطین که چکل مشران پا کور که ده ماشومان مخامخ ده دخانیات او مواد مخدر و داغوی مخامخ استعمالی ماشومان اکثرا مشران نزده کهی او ماشومان و او نور کورنه غری بانده دوم را خراب تحصیل لی لکه چخپلا یو سگریتی سگریت سکی یا یو چرسی چرس نستعمالی.
به اساس یافته های مشترک دولت افغانستان و ملل متحد در سال 2015 میلادی شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به بیش از 200 هزار و تعداد استفاده کنندگان غیر مستقیم که همین اعضای خانواده افراد معتادند به بیش از 3 میلیون تن می رسد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در حالی که صدها معتاد بی سرپناه در زمان قرنطینه در مراکز تداوی بستری و تداوی شدند، تعداد زیاد از معتادان برای وقایه از ویروس کرونا در هنگام قرنطینه خانه نشین شدند و در خانه هایشان از مواد مخدر استفاده می کنند. سمینه یادگاری روانشناس و مشاور روانی در یکی از مراکز تداوی معتادان می گوید در کنار آسیب صحی استفاده از مواد مخدر در منزل، دوام این کار سبب افزایش میزان خشونت در خانواده ها و اضطراب در کودکان شده است.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه، مسئله مصرف کردن دخانیات در داخل خانواده کاملا عادی میشه. کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن یک نوع نیکوتین وارد مغز خود میکنن، اینا یک نوع خشونت دارن، یک نوع بی‌حوصلگی دارن، بی‌خوابی دارن. و اگر یادم شو بگه که درست ما کمتر مصرف میکنیم، باعث یک نوع استراب در درون خودش میشه. در صورتی که مصرف نکنه خشونت ایجاد میشه و این دیدن صحنه‌های خشونت بار در خانواده باعث ایجاد استرابای شدید در کودک میشه.
اعتیاد به مواد مخدر تمامی اعضای بدن به شمول روان انسان را آسیب میزند. از همین رو فرد معتاد در مراکز تداوی به گونه کامل مورد تداوی قرار میگیرد تا وی هنگام برگشت به زندگی عادی از روان سالم برخوردار شود و در محیط خانواده دست به خشونت نزند.
در گزارش از تأثیرات منفی مصرف دخانیات و مواد مخدر در محیط خانواده به کودکان و بزرگسالان شنیدید. حالا در این قسمت برنامه مرکز 60 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت ننگرهار را برایتان معرفی می‌کنیم. مرکز 60 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت ننگرهار از 10 سال بدین سو زیر چتر یک اداره غیر دولتی کار میکند. مسئولان این مرکز میگویند که کارکنان صحی به شمول مشاورین آنان پس از ختم دوره تداوی معتادین را تا یک سال دیگر زیر نظر دارند تا دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند. اینکه این مرکز صحی کدام سهولت ها را برای زنان معتاد فراهم کرده، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر نوریه رحمانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام خدمات را به زنان معتاد فراهم کردند.
شفاخانه ودان در ولایت ننگرهار 60 بستر دارد، از آن جمله 25 بستر برای مادران معتاد، 25 بستر برای اطفال معتاد و 10 بستر برای نوجوانان معتاد داریم.
تفاوت این شفاخانه با سایر شفاخانه ها در چیست؟
شفاخانه ودان شفاخانه است که تنها برای مادران معتاد، اطفال معتاد و نوجوانان معتاد تداوی را به طور معیاری ارائه می‌دهد.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده می‌کنید؟
متد تداوی ما نظر به کلتور و عادات بدون واسه کسانی که مشکلات فامیلی دارن نمیتوانند که مراکز مراجعه کنند و آنها ما در منازل برنامه تداوی را پیش میبریم. تیم کاری داریم به شکل مکس متخصص داریم، دکتر نرس هم میرن به فامیل ها. قسمی که در سنتر ها یا در شفاخانه ها مریض زنان ما تداوی میشن، به همون شکل خدمات در منازل برایشان ارزه میگردد. از لحاظ فیزیکی مثلا مریض جسمان ضعیف مانده، مریض را جسمان تقویت میکنیم، ورزش ها را برشان توصیه میکنیم و همچنان از نظر روانی متخصص روانی داریم، سایکولوژیست داریم، بر متخصص روانی معرفی میکنیم تا مشکلات دپرشن و یا دو حالتی که از او حالت میکشن تداوی میکنن. نظر اجتماعی را در گروپ ها دعوت میکنیم، میشینن در گروپ ها میبینن که چه قسم دوباره به زندگی اولی خود برگرده و چه قسم در اجتماع و در چیز بشینن و از نظر مذهبی تعلیمات اسلامی برایشان ارائه میکنیم، هم قرآن شریف است، نماز از 5 وقت او را برشان توصیه میکنیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
ما یک تیم کاری صاحبی داریم که در آن طبقه و ناس و ذکور یک جای کار میکنن، بساها میروند، آگاهی اما میدهند در مساجد، در مکاتب. یک سیستم رجسترشان داریم ما، کسانی که معتاد هستند و آنها را رجستر میکنند. یک مراحل است که او را مریض میگذارند که او مراحل ما به 6 مرحله دیگه داره. یک مرحله قبل از تفکر است، مریض در این وقت هیچ آماده نیست، جواب سوال رد میکنه، هیچ آمادگی نشان نمیده که این مرحله قبل از تفکر میگیم. بعد این مرحله دیگه است که در این مریض در فکر میشه که من خودت تداوی کنم یا نکنم، این مرحله تفکر میگه. بعد یک مرحله دیگه است که آماده میشن، آمادگی میگیرن بر تداوی خود، به شفاخانه بیان، خود بستر کنن. این مرحله عملی است که بس به شفاخانه میان و در امی مرحله عملی ما ایره نگاه میداریم.
اگر در رابطه به خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهین که در داخل بستر شما برای از یا قسم خدمات ارائه میکنید.
وقتی که مریض داخل شفاخانه میشود و مرحله ای را که مواد را ترک میکند و جدایی از زهر است، این مرحله را سپری مینمایند. بعد از اون مریض با مشاور مربوطش تسلیم می شود، پلان تداوی برایشان جور می شود و نظر به پلان تداوی با مشکلات مریض نظر گرفته می شود، سر مشکلات مریض کار می شود و بعدن مطابق تابلوی شفاخانه برشان نان داده می شود و همچنان سپورت برشان، ورزش برشان توصیه می شود. تقسیم اوقات منظم دارند، وقتی که از خواب بیدار می شوند تا وقت خواب کدام کارها را اجرا کند ما برایشان تقسیم اوقات های منظم داریم. از خواب می خیزند بعد از نماز و تلاوت یا باید ورزش کنند و بعدن به طرف چای خوردن بروند و بعدن به کارهای گروپی و انفرادی بروند. مریضا را مصروف نگاه می داریم، تعلیمات صحیحی برشان ارائه میکنیم، تعلیمات مذهبی برشان ارائه میکنیم و همچنان برنامه‌های تفریحی دارن برای نوجوانان که شش ماه اینجا سفری میکنن نوجوانان ما. برای ما برنامه‌های وکشنال داریم که دو جمله خیاطی است، قیچکاری است، دزدوزی است.
در عموم دکتر صاحب، مریضای زنانه چی مشکلاتی دارن؟ مثلا در بخش تداوی چی مشکلات دارن؟
فقط یکانه مشکلی که ما ممرش داریم اینمی مشکل است که زنان ما از ترس، از اینکه شرم است، از اینکه تانه میدن چرا به این عمل شستیم که در خانه فامیلشان حمایت نمی کنن، کلانایشان یا شوارایشان اجازه بستر شدن به شفاخانه نمیتن و یا مشکل دارن در خانه، طفلایشان خورد است، برکار کس ندارن که در خانه پشتان بخاطر ازو دیگه نمیتنن که به طرف سنتر مراجعه کنن و خود را تحت مالجه قرار دهن.
برای اطفالشان، برای اطفال خردشان، شاید اونا هم بعضی از جا معتاد باشن، برای از جا کدام خدمات دارین؟ اگر در رابطه برای ما معلومات بدهید.
زمان که مادران معتاد است، اطفال نیز معتاد هستند و اونا هم برنامه خاصی داریم. قسمی که مادران تداوی و معالجه تحت معالجه قرار میگیرن، اطفالشان نیز تحت تداوی و معالجه قرار میگیرن و بعد از او که اطفال وضع صحیحشان خوب شد، با اونها کلاس ها داریم، برنامه تفریحی داریم.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟ اگر در رابطه برش نمیده معلومات بده.
بعد از مرخص شدن کوشش میکنیم که زمینه کار را برایشان مساعد بسازیم. وقتی که مریضان ما مرخص میگردد برایش یک پلان باز ساخته میشه که بعد از مرخص شدن کدام کارها را اجرا کنن، کدام فعالیت ها را اجرا کنن و بر یک سال مریض تعقیب میکنیم که در 3 ماه اول مریض را هفته یک بار ویزیت میکنیم و اگر مریض مشکل داشت خود ما به خانه مراجعه میکنیم، کارمندا میرن در خانه فالوآپشان را میکنن، برنامه تعقیبی را پیش میبرن و اگر مشکل نداشت هفته یک بار خودشان به شفاخانه مراجعه میکنن و در 3 ماه دوم ماه دو بار از این مریضا ویزیت با عمل میاد. در 6 ماه اخر ماه یک بار مریضا را ما ویزیت میکنیم که در این ویزیت ها حالت صحی، فامیلی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی مریض را ارزیابی میکنیم. در صورتی که مریض مشکل داشته باشه مشورتی میکنیم امرایشان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این بخش از برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دو جوان به خاطر خریدن سودا به دکان تورجان می آیند. هنگامی که تورجان با آنها وارد صحبت می شود، یکی از آنها تفنگچه را کشیده به تورجان می گوید که من پلیس هستم و دستهایت را بلند کن. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بریالی خودت بیایی
سیب این آمدم
امر کنی سیب
یک وظیفه برات میتم انجام دادم میتونی یا نی؟
چرا نی کمانده سیب بردو دیگه
گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی والا سیب چطور پرسان کردی؟
ظاهرن بیخی پدری معلوم میشی به همی خاطر این وظیفه را به تو مسپارم
امر کنی کمانده سیب چی وظیفه است؟
کالای چرکبا پوش از خود پدری جور کن فهمیدی؟ یعنی که کوشش کن که بیخی مثل پدری آواره باشی
خوصه ایز باز چی کنم؟
باز بجای بودو باش و معتادین برو ببی که پدری ها پدر از کجا میخرن
بس کماندان زید ای کار برمه بان خزانه شبر پیدا میکنم
اما این کار تنها چطور انجام بدم؟ تشویش نکن، تنها نیستی. تو به اونجا برو، از پشت سر چند سرباز پلیس تو رو تعقیب میکنن.
بس قمانداز، دیگه برای ما وانش.
برو زود خدا وادکو. اما متوجه بازی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی.
من میگم بیرم باش قمانداز.
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صبح ترهی دود نکدیم، تکت تکستم جانم سوخ داره، در بدر شدیم.
بیا بیا جوان، نه اینجا بیشی، بیا
تو جیبای تا بپال، غار گرگ بیوز توغان نمی باشه، ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه.
ما بخیل نیستم، اگه پیشم پودر می بود صدقه سرت می کدم.
بادر تو برم نابلد معلوم میشی، تا حال دپره ما ندیده بودمت.
نه وزیران من را کشیدن، در این شار نابلد هستم، اولین دفیز که اینجا آمدیم. او جوان
چرا جایای فروش دوا برت معلوم نیست؟
های ایران چی جای خوبه بود، در 5 دقیقه پودر فراوان پیدا میکردی، اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبراید.
حالا چی کنه، من دیگه صبر کرده نمیتونم، در گرفتم.
برای ما خود در اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان، تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی، تو پیشو من پشتت می آیم.
من قوالا اگه یک رو بداشته باشم، کل روز در دوکانایم گشتیم، آخر 10 افغانی پیدا کردیم، دیگه گوشت خوب شوه.
همراه کیستی که قخوار و زار استی؟ پس تو مرا بجای فروش پودر برسان، باز یک لاری پودر ازم بخوای، من که همراهیت باشم، هیچ تشویش پیسه را نکو، فهمیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرچ معلوم میشی و کالای تو چیز چیر هست؟
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه هست؟ اینا پیسه را زید کوی اینا
اوه پیسه خوی یک مای باره بس هست، پس منتظر چیستی؟ بیا که پودر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رک بزنم زود پشتت می آیم. تو باش که من با قماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام بادار، قند مانده نباشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟
بخیر آمدی نردی جان، بخیر آمدی.
سبور جان زنده باشی، دوا بده بچیش که به خدا خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی چوصله نمانده. بیار دیگه
دوا خمیتمه تینی بیادر نگر کیز بادار قند.
نه ترسی بچه کوکای ماست.
وای سوز بچهش، ایچی رقم بچه کوکوی تزگیره، ای 5 سال خود اید ما امراید ندیده بودم ایش غیره. حاله
این نو از ایران آمده، فقط تندیوال فکرش کن که مثل ما آره. خوال زود بده که خمار ازدیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
10 پوری بده.
چند؟ 10 پوری؟ از که خطره ای خرابات شروع کدی؟ وازم خزانت پیدا کدی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کاکای ماست. حال وقت پودر 50 روپگی خلاص شد، حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مرا پیسه شپش کنگر
بچه کاکا، بکش پیسه را.
چند میشن؟
2500.
این نمخ در بگی 2500 حسابشم کوک پور است.
خواه سعی اینه ما دیگه سازشش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر که نمه تو خرج کنه. ما
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه، خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه، در این چهار اطرافت که میبینی از این کده ساقی مشهور و کلان نیست دگه.
دگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا، هرچی خود که بخوایی پیش ما هست، تنها پودر نی، از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشبه بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین، دستویت نو بلند بگیرین.
اینا از کجا شده؟
صبور، از جای تکان نخوری، من پلیس هستم، داخل تهمتو بازوان.
بچه ها دستویشو رو بسته کنین، خودشو تمام مواد مخدرش در موتر گلا کنین.
بچه سبسه
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.